چرا کس منکر بی طاقتی های درا باشد؟ دلی دارد چه مشکل گر به دردی آشنا باشد؟ دماغ آرزوهایت ندارد جز نفس سوزی، پر پرواز رنگ و بو اگر باشد هوا باشد. حریص سعید مطلب راحت از زحمت نمی داند، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. زنان شب دلت گر جمع گردد مفت عشرت دان، سحر فرش است در هر جا غبار آسیا باشد. زبان خاموشان مضراب گفتگو نمی گردد، مگر در تار مستر شوخی معنی صدا باشد. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو می گنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد. چه امکان است نقش این و آن بندد صفای دل؟ از این آینه بسیار است اگر حیرت نما باشد. جهانی خفته را بیدار کرد امید دیداری، تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد. در آن محفل که تأثیر نگاهت سرمه افشاند، شکست شیشه هم چون موج گوهر بی صدا باشد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. باز به یک غزلی رسیدیم که من خیلی به این غزل علاقه دارم. شاید یکی از دلایل این علاقه این باشه که این را در یک آهنگ بسیار زیبا از استاد محمد حسین سراهنگ هم شنیده بودم در جوانی، یعنی در اون زمان که آهنگای استاد سراهنگ خیلی هم کم به دست ما می آمد. روی نوارهای کاست یا ضبط صوت ای را پیدا میکردیم، از دوست و آشنا میگرفتیم، بسیار به زحمت و اینا رو با زحمت تکثیر میکردیم و گوش میکردیم. یکی از اینها همین آهنگ بسیار زیبا بود با این شعر بیدل که چرا کس منکر بیتاقتی های درا باشد، دلی دارد چه مشکل گر به دردی آشنا باشد. بیدل چی میگه در اینجا؟ بیتاقتی های درا یعنی این کاروانی که در واقع در حال گذر هست، عمر ما که در حال گذر هست و بالاخره از این دنیا گذر خواهیم کرد. میگه ما منکر این نمیتونیم باشیم، پس چه کار باید بکنیم؟ دل ما را سعی بکنیم که با درد آشنا باشه. البته یک نکته جالب دیگر هم در اینجا هست و او ارتباطی هست که بین درا و دل وجود داره. درا یعنی همون زنگ های قافله و بیدل در جاهای مختلفی دل خودش رو به اون گلوله‌ای که در داخل زنگوله ها هست تشبیه کرده و به نوعی میگه که انگار دل ما هم مثل اون درا میتپه. یک بیت زیبای دیگر داره، میگه که حریص سعید مطلب راحت از زحمت نمیداند، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. میگه کسی که دنبال سعید مطلبه، یعنی کسی که دنبال دنیا و خواسته های دنیایی هست و حریص هست نسبت به اینها، او برش مهم نیست که آسان هست یا سخت، به هر حال او حرص خودش رو سعی میکنه به انجام برسونه. یعنی به هر سختی هم که بشه به هر حال دنبال این متاع و داشته های دنیایی خواهد رفت. مثل دام، دامی که پهن شده و قرار هست که پرنده ها در او بیفتن، حتی اگر پرنده ها بال بزنن و گرد و خاکی از اثر بال زدن اینها بلند بشه و به داخل چشم این دام بره، برای اون دام حکم توتیا داره. یعنی دام از این که گرد و خاک بال مرغان داخل چشمش بره نه تنها اذیت نمیشه، در حالی که خب گرد و خاک چشم ما رو اذیت میکنه، میگه نه تنها دام اذیت نمیشه بلکه این گرد و خاک برای او حکم توتیا داره. یعنی زحمت ها هم برای آدمای حریص دلپذیر هست. و یک بیت زیبای دیگر که حالت عاطفی هم داره، میگه که نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو می گنجی و بس گر در دل عشاق جا باشد. میگه نفس اینجا چه کار میکنه، چه پرفشانی ناز میکنه در دل ما، چون نفس میدونیم که عزیز هست و زندگی ما به نفس ما وابسته است. منتها میگه که حتی نفس هم در اینجا بی خود ناز میکنه، در دل ما غیر از تو هیچ کس دیگری نمی گنجه. نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو می گنجی و بس گرده دل عشاق جا باشد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به وضعیت کیفیت خدمات مخابراتی در افغانستان، تلاش حکومت طالبان برای جلوگیری از واردات مواد نفتی بیکیفیت، وضعیت کشت و تولید پخته در شمال افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. من نمی‌فهمم که این کیفیت اینترنت از اینجا مشکل داره یا از اونجا مشکل داره. منظورم داخل افغانستان است. به خیالم که کیفیت خدمات بعضی از شرکت‌های مخابراتی در داخل افغانستان پایین است. ما با یکی از دوستایم که در داخل افغانستان است به صورت تصویری ارتباط داشتم، اما یکسره ارتباط قطع و وصل میشه. بله، فکر می‌کنم که مشکل از اون طرف باشه. در گذشته مردم از کیفیت پایین خدمات مخابراتی و اینترنتی شکایتای داشتن. از قیمت بالای خدمات هم شکایت داشتن و دارن مردم. شنوندهای عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که کمی دمی مورد گپ بزنیم. مسئولان مخابراتی در افغانستان میگن قبول دارن که کیفیت خدمات بعضی از شرکت‌های مخابراتی پایین است، اما با اونا مهلت داده شده که کیفیت خدمات خود بالا ببرن. جلال الدین شمس، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اطراح، و در گفتگوی هم تو گفت:
"دی هیچ شک نیست که کیفیت مشکلات داره در افغانستان، و ما در گذشته هم سیستمایی که باید اداره اطراح داشته باشد اونا داره و نمیتونست که مشکلاتی که فیت معلوم کنن. خوشبختانه فعلا اداره اطراح بعضی کارها و بعضی سیستما را جور کرده که با اساسی او میتونه که کیفیت در کشور خوب شود. اولین موضوع در کیفیت فریکونسی بود. از وقتی که مخابرات در افغانستان فعالیت شروع کرده، فرکانسی که شرکت‌های مخابراتی گرفته، بعد از او در بخش فرکانسی هیچ اینا اثر مگذاری نکده بود. تقریبا 4-5 ماه پیش اولین بار بود که اداره اطراح یک مزایده را کرد. از طریق مزایده شرکت‌های مخابراتی فرکانسی را گرفت، در این بخش سرمایه‌گذاری کرد، تقریبا 98 میلیون دلار فرکانسی اینا گرفت. و با اساس همین فرکانسی شرکت‌های مخابراتی مکلف است که سیستم مکمل خود 3G و 4G بسازند.
بله، حالی دیگه به نظرم تاریخ خدمات 3G تیر شده، تاریخ 2G خو بیخی تیر شده. بهتر از بگوین که امو 4G بسازن خدمات خوده. حالی که گپ خدمات 5G است، حداقل 4G خو باشه دیگه. اگر نی باز کیفیت همی تو پایین میمانه.
می کیفیت پایین که است و اکثر جایا مردم شکایت میکنه که اینترنت کار نمیکنه. به این خاطر است که فعلا هم در کشور تقریبا 2,500 سایت مخابراتی 2G داریم. که در 2G باز اینترنت مقسم که باید باشه کار نمیکنه. شرکت ها مکلف است که در 2 سال آینده مکمل سایت های خود به 3G و 4G اپگرید کنن. که ما و شما روزانه میبینیم که معلوماتی که میاین از ولایت ها، از جاهای دوردست، سایت هایی که 2G بود او به 3G اپگرید میشه، سایت هایی که 3G بود و 4G اپگرید میشه. همی مشکلاتی که فیت حل میکنن. دیگه موضوع مهم که بود او سایت های نو بود که باید سایت های نو جور شد. مثلا یک منطقه هست اوجا 5000 مردم خدمات مخابراتی را استفاده میکرد، یک آنتن مخابراتی بود اوجا، امو مشترکین 20000 شده. ما و شما میبینیم که فعلا در افغانستان ما 26 میلیون فعال مشترکین داریم و 13 میلیون اینترنت استفاده میکنن. و این خاطر اینجا باید سرمایه گذاری نو شود در بخش مخابرات، سایت های نو جور شود که پوشش فراخ شود. همین موضوع را شرکت های مخابراتی هم در نظر گرفته و سایت های نو جور میکنن. و قسمی که ما گفتم 800 سایت صرف در 3 سال نو جور شده، که ساحتی که اوجا خدمات پایین است، باید جور شدن سایت های نو خدمات بالا میره.
شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، این روزا شاهد گفتگوهای منطقه‌ای در مورد افغانستان و دیدارها و گفتگوهای مقامات کشورهای همسایه و منطقه در داخل و خارج افغانستان در مورد وضعیت کشور و طرح ابتکار منطقه‌ای در مورد افغانستان هستیم. بیاین ببینیم و بشنویم که گپ چی است و تلاش‌های منطقه‌ای که این روزا بیشتر هم شده با چه منظور انجام میشه و نقش حکومت طالبان در تلاش‌ها چی است. در گفتگوی از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد سوال شد.
بدون شک که امارات اسلامی افغانستان در تلاش است که با تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه همیشه در تماس باشه و همیشه در پیشرفت باشه در بخش روابط اقتصادی، بخش روابط دیپلماتیک و همچنان بخش‌های دیگری که افغانستان و منطقه در مشترکات خود را دارد. از اثر پالیسی‌های مثبت امارات اسلامی افغانستان به خصوص در دستگاه دیپلماتیک تاثیرگذاری او ای است که کشورها در مورد افغانستان نشست داشته باشند، با همسرهای داشته باشند تا این روابطی که با افغانستان دارند بهبود پیدا بکنه و یک هماهنگی منطقه‌ای به وجود بیاد. یگانه چیزی که ما درک می‌کنیم این است که کشورهای منطقه افغانستان را من حیث یک مسئله نه بلکه یک کشور و یک شریک اقتصادی و همچنان شریک امنیتی می‌بینند، به خاطر که همیشه در نشست‌هایی که با ما داشتند، تماس‌هایی که با ما بوده یا رفت آمدهایی که به سطح بلندی در بین کشور و افغانستان مطرح بوده، در اونجا افغانستان جایگاه خود داشته برای منطقه، یعنی اهمیت افغانستان برای که معلوم است، اهمیت اقتصادی، اهمیت منطقوی و اهمیت سیاسی که همه تاثیرگذار است و قریباً در بین کشورها مسائل مشترک را احتوا میکنه. از او خاطر است که کشورها در بین خود هم در مورد افغانستان صحبت هایی داره و با افغانستان هم در وقت به وقت نشست های میسر میشن. افغانستان من حیث یک کشور و من حیث یک کشور مستقل البته اهمیت خودم داره.
بله، افغانستان خوب به عنوان یک کشور و یک کشور مستقل همیشه اهمیت خود داشته و داره، اما مسئله است که حکومت شما هنوز به رسمیت شناخته نشده و کشورهای مختلف نگرانی های از وضعیت افغانستانی دارند که حالی تحت کنترل شماست. آله، نظر شما در مورد تلاش های منطقه در خصوص افغانستان و بهبود وضعیتی کشور چی است؟
چیزی که مهم است است که چیزی به افغانستان مفید است. ما دو بخش بسیار مهم تا سه بخش داریم که افغانستان نیازمندی رابط با تمام کشورها به خصوص روسیه و چین است. اوی است که بود دیپلماتیک دیدی بود افغانستان با چین در فاز بسیار خوبی قرار دارد، همچنان با روسیه هم و در کشورهای دیگری منطقه و منطقه‌ای هم، و بعد دوم اقتصادی است. در بخش اقتصادی هم افغانستان بسیار رابط خوب و عمیق را در راه است که با کشورها تامین بکنه و به خاطر آینده ما یک پیشرفت‌های خوبی را پیش بینی می‌کنیم. بعد سوم بعد امنیتی است. امنیت منطقه برای تمام کشورها به خصوص کشورهای بزرگ و مهم و زی اهمیت است. از این خاطر و این را باید از نظر نگیرند. ثباتی که داره در افغانستان، امنیتی که در افغانستان به وجود آمده، این نه تنها برای افغانستان و جغرافیا مهم است بلکه که به سطح منطقی مهم تا کشورهای دور و بعضی کشورهایی که در قبل تاخت و تاز داشتن به طرف افغانستان و از اینجا منطقه را بی ثبات می ساختن، موقع به دست نبه و از بی ثباتی ها سوء استفاده صورت نگیره.
خب فکر می کنم که اشاره شما به پاکستان بود، برداشت من خواهمی تو بود. به هر صورت نماینده ویژه روسیه مدت قبل به پاکستان رفت و با مقامات او کشور در مورد افغانستان گپ زد. پس از اون نماینده چین در امور افغانستان به پاکستان رفت و بعد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت در دیدارها در مورد تهدیدات از افغانستان گفتگو کردیم. شما در این مورد چه نظری دارین؟
شاید بخشی از گفتگوهایی که آنها تماس میگیرن و با هم هستن مسائل شکایت‌های پاکستان هم باشه، ولی به گونه جزئی مسائل. عمدتا روابط افغانستان با منطقه ما قبل یادآوری کردم که بسیار در حالت خوب قرار دارد. در اون جمله روابط ما با پاکستان، با همسایه‌ها، تمام همسایه‌ها و با منطقه در حالت بهبود است. این حال این روابط نیاز به انسجام هم دارد. شاید که شورای بزرگ منطقه‌ای که از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارن، آنها ایره حس کرده باشند که یک هماهنگی منطقوی ایجاد باشد و در این راستا اگر کدام مشکلات سوء تفاهمات وجود داشته باشد یا شکوه‌ها وجود داشته باشد با او رسیدگی صورت گیرد. تا اگر ما به سطح منطقه یک هماهنگی را به وجود میاریم باید مشکلات در درون آن نباشد. از او خطر شاید بعض شکایت هایی که پاکستان همیشه از افغانستان داشته و کرده هم مطرح شده باشد، ولی تمام مسائل نیست. چین و روسیه درک میکنند که افغانستان امنیت است، ثبات است و امارات اسلامی افغانستان تعهدات را که در این بخش داره که اجازه نمیده که افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت بگیره، در اینجا متحد است و محکم استاد است به این. از خاطر نباید هیچ کشوری تشویش داشته باشه. اگر پاکستان هم تشویش خود اظهار کرده با ما هم مطرح کرده، ولی باز هم یادآوری کردیم که افغانستان خودش قربانی جنگ و ناامنی بوده، نمیخواد هیچ کشور از افغانستان ناامنی ایجاد شد. از خاطر با آنها مطمئن باشن که افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود، مخصوص پاکستان. ولی مشکلات خود را در داخل حس کنن، کنترل کنن.
خب شما و دیگه مقامات طالبان همیشه گفتین که اجازه داده نمیشه از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده شود، اما پاکستان ظاهرا باور نداره یا نمیخواد باور کنه و ادعاهای خود در خصوص تهدیدات امنیتی از افغانستان تکرار میکنه.
یکی نخواستن از یکی واقعیت امر است، یکی نمیخواد یا از این مورد به گونه بهانه استفاده صورت میگیره، هیچ حرف جداست و یک سیاست است که آینده ندار. ما توصیه میکنیم که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستن و همچنان دو ملت با هم ملت برادر بوده و تماس و ارتباطات عمیقی داشت. سیاستمدارا همیشه در هر دو طرف که بوده تقریبا حالت تغییر و تبدیل بوده، ولی چیزی که اینجا باقی میمانه رابطه حسن بین دو کشور و دو ملت است. ما این را درک میکنیم و برای باید کار صورت. بعضی از حلقاتی که طبعا در پاکستان شکوه هایی داره، شاید ناراضی ها و کمکاری های خود را به افغانستان نسبت به ملامتی را جا کنند که درست نیست. ما بارها گفتیم که باید آنها بخواهند و اگر میخواین یا نمیخواین، واقعیت است که افغانستان نیتی بد، اراده بد در پاکستان نداره.
خالی از پاکستان که تیر شویم، به نظر میرسه که روابط طالبان با کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه و چین روابط خوبی است. چی چیزی باعث این رابطه شده؟
به نظر ما واقع بینانه باید بگویم که افغانستان فعلا چیزی را که به دست آورده استقلال و خود ارادیت و پالیسی است که او پالیسی محوریت منطقه را در ضمن خود داد. به این معنی که افغانستان زیر یوغ هیچ قدرتی قرار ندارد. افغانستان تمام فیصله های خود را مستقلانه میکند و کشورهای منطقه با باور کرده که افغانستان میتونه تصمیم گیری خود باشه. در قبل ها ما شاهد ازی بودیم که افغانستان نمیتونست تصمیم بزرگ بگیره، زیر سایه های قدرت های جهانی قرار داشت، حتی در 20 سال اخیر اصلا اختیارات خود نداشت. اون کشورها باور کرده نمیتونست. حال این را حس کرد که افغانستان دارای حکومت مستقل است، اراده خود را از خود کرده و تصمیمی را اگر بگیره با او جدی است. در پای این پالیسی باور ما این است که هم روسیه، هم چین، هم کشورهای دیگر، کشورهای منطقه و شاید کشورهای دور هم باورشان به این آمده که افغانستان قابل محاسبه است، یا اگر میتونن با افغانستان حساب کنند و اگر تصمیم افغانستان به هر گونه گرفته شود او صادقانه پیش میره. همین چیزی و آنها را امیدوار ساخته که برای افغانستان هم با افغانستان تماس خوب داشته باشه و هم به سطح منطقوی یک هماهنگی را در تلاش باشن ایجاد کنه.
کشورهای قدرتمند مثل چین، روسیه و آمریکا هر کدام تلاش میکنن که حکومت طالبان به نوعی به طرف خود جذب کنن، کشورهایی که تضاد منافع هم دارن با هم. شما چه رقم توازن و تعادل ارتباط با کشورها برقرار میکنین؟
در پالیسی ما بسیار ظاهر است که ما به خاطر یک کشور دشمنی علیه کشور دیگر نمی کنیم. ما چیزی که برای ما مهم است اصول پرینسیپ های دینی و اسلامی است و بعد از او استقلالت و منافع ملی ماست. افغانستان منافع خود را قسم طرح‌ریزی کرده که به هیچ کشور دیگر ضرر نداره. ما منافع خود را قسم طرح‌ریزی نکردیم که علیه کدام کشور دیگر اقدام داشته باشیم، مداخله داشته باشیم یا ضرر ایجاد کنیم از افغانستان، باز ما منفعت ببریم. این قسم پالیسی را ما مطرح نکردیم، بلکه پالیسی است که هم اقتصاد محور است هم اتصال محور. به این معنا که تمام کشورهایی که بخواهیم به افغانستان اتصال را ایجاد کنند، ما با آنها نباید گفتیم و میتونیم اما اگه داشته باشیم. در اینجا پس تشویشی که افغانستان خدای نکرده میدان بازی های قدرت ها شود باید مرفوع باشه. ما منافع ملی خود را دنبال میکنیم و تمام قدرت های دنیا میخواهیم روابط خود عادی و خوبتر بسازیم. ولی اینکه بعضی از قدرت ها طالب نتانستن پیش بیانده این راستا ملامتی افغانستان نبود.
این کشورها آیا میخواین که رابطه طالبان با اونا بیشتر از دیگه کشورها باشه؟
ما حس میکنیم همه این چیز را میخواین، چون افغانستان در چندین ناحیه مهم است. ناحیه اقتصادی و ناحیه معدن، ناحیه راه بسیار مهمی در آسیا که سر خاک افغانستان تیر میشه و افغانستان را و آسیای جنوبی و مرکزی را با هم وصل میسازه و یک لحاظ اقتصادی نه تنها برای آسیا بلکه به اروپا و کشورهای دیگر هم مهم است. این ضرورت را حس کردن اون کشورها، حال در حالتی هستن که باید پیش بیان. چین و روسیه این کار را عملا آغاز کرده، به افغانستان در حالت رابطه خوب هست و یک فضای اعتماد را ایجاد کرده و ما باور ما است که قدرت های فراتر از این دو هم این را حس میکنه، آیستا آیستا به می طرف میان که واقعیت هایی که در افغانستان و شده به میان آمده درک کنن و روی کردی خود را روی یک تعامل مثبت حیات بسازن.
ما
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، حکومت طالبان از مدت ها قبل حساسیت خاصی روی مواد سوختی وارداتی به افغانستان از خود نشان میده و تلاش کرده که مانع ورود مواد سوختی بیکیفیت شده و اگر وارد شده و کشف شده اونا را مسترد کنه. اخیرا هم صدها تانکر حامل سوخت بیکیفیت مسترد کرده. بخش مهمی از وظیفه پیگیری این موضوع با وزارت مالیه حکومت طالبان است. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارتخانه پیشتر در گفتگوی در زمینه گفت که وجود مواد با کیفیت نفتی هم بر اقتصاد و هم بر صحت مردم اهمیت زیادی داره. به همین خاطر از ورود و توزیع مواد نفتی بی کیفیت در افغانستان جلوگیری میشه.
بر یک کشور، هم بر اقتصاد یک کشور و هم برای صحت و سلامتی اطبایان کشور موجودیت مواد با کیفیت نفتی بسیار مهم است. نه تنها تیل بلکه تیل و گاز و سایر مواد سوخت. چون اگر مواد بی کیفیت در بازارها موجود باشه، از یک سو آن ماشینالات که این مواد نفتی را استعمال میکنه اونا استهلاک میشه و ماشینایشان زود از بین میرود و از سوی دیگر که موضوع بسیار مهم و خطرناک است و با صحت اطباء کشور بسیار اثرات منفی میگذارد. میشه بعضی وقت بعضی از مواد نفتی به کیفیت سبب امراض سرطانی شود. به امی نظر گرفتن امین ملحوظات از روزی که موضوع کیفیت مواد نفتی به وزارت مالیه سپرده شده، وزارت مالیه هم به بسیار قاطعیت در تمام بنادر و گمرک ها شب و روز کار میکنه و کوشش میکنه که هیچ نوع مواد نفتی به کیفیت داخل کشور نشود. از همین رو هر آن مواد نفتی به کیفیت که وارد بنادر افغانستان میشه، اگر اونا کیفیتش پایین باشه پس مسترد میشه، که پروسه جریان داره. وزارت مالیه کوشش میکنه که بازارهای ما به صورت کلن از نفت و گاز بی کیفیت پاک شود.
اگه بازارها از نفت بی کیفیت کاملا پاک شود خب بسیار خوب است، چون این تلای بی کیفیت واقعا مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده. حالا شما از چه مکانیزمی برای سنجش مواد سوختی بی کیفیت استفاده میکنین؟ چه رقم تشخیص میتین که تلا از کیفیت لازم برخوردار است یا نه؟
این مواد نفتی به سطح بین المللی معیارهای خود داره. تقریبا از 14 الی 16 معیار موجود است که در هر معیار پایین بیایه یا اون نرم خپوره نکنه او مواد بی کیفیت است. افغانستان هم تا حال وزارت مالیه میتواند از این بخش تقریبا 14 نوع انواع مختلف یا شاخصهای مختلف تیل و گاز رو بررسی نماید و کیفیتش رو معلوم کند. در تمام بنادر گمرکات ما ماشینری و پرسنل تکنیکی موجود است و امیال هم یک پروسه تدارکاتی روان است که نزدیک به 2.5 میلیون افغانی دیگه ماشینری پروسش در تدارکات است که انشالله هم تکمیل خواهم شد. این ماشینری ها رو هم میاریم و نصب می نماییم تا شب و روز کارمندای ما بتانه که به وقت وقتی که تیل و یا گاز داخل بنادر افغانستان میشه استاندارد و نور میشه ببینه و رد یا تایید کنه. دیگه پروسه به بسیار شفافیت روان است. الحمدلله امو کادر مسلکی و ماشینری تکنیکی هم موجود است. کوشش ما است که امی ازالت موجوده هم دیگه بلند برویم و هم پرسنل خود اضافه کنیم، پرسنل تکنیکی البته، و هم ماشینری نو استاندارد و مدرن را خریداری کنیم.
خب همین کیفیت سنجی مواد نفتی در افغانستان های تاثیر منفی هم بر مبادلات تجاری بین افغانستان و کشورهای دیگه داشته؟
بر ما اولیت که داره او کشور ماست، مردم کشور ماست و تیل با کیفیت که است در تجارت امروزی هم یک معیار خود داره. اکثر وقت آن تیلای بی کیفیت که میاره اونجا کشورهای دیگه هم تیلها را صادر نمیکنه، بلکه بعضی از تجارها آن تیل ها را از شرکت های خصوصی خریداری میکنه. یعنی تو مسائل هم هست که تیل خریداری میکنه، بازدارا تا بندر تا گمرک میرسه، در بین زو دیگه مواد گد میکنه. خو اگر تیل با کیفیت باشه هم صحت مردم تضمین میشه و هم از نگاه اقتصادی بسیار مفید تمام میشه، چون اون ماشینالات اگر موتور است، موتورسیکل است یا موتورهای باردار است، اونا استهلاک زود نمیشه و ماشینش میتونه خوبتر کار کنه. دوم موضوع که بسیار مهم است، وقتی که تیل با کیفیت باشه مصرف تیل پایین میاد. تیل که کیفیتش خراب باشه طبیعی است مصرف هم زیاد میکنه. اگر ما ان شاء الله بتونیم و تعهد داریم که تا نزدیکی آینده ما بازارهای افغانستان از تیل به کیفیت پاک نماییم، دیگه هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ صحی و هم از دیگه به لحاظ تجارتی بسیار مفید خواهم بود.
در مورد آگاهی دهی به تاجران و مردم هم در رابطه با تیلای به کیفیت کار شده که این رقم تیلا وارد نشوه، استفاده نشوه و توزیع نشوه؟
بله، ببینید موضوع آگاهی هم در کیفیت، با کیفیت و به کیفیت بودن مواد نفتی تمام تجارها بلد هستند. او تجارهایی که در بخش تیل کاروبار میکنه تمامشان بلد هستند، خبر هستند و مقاطعیت وزارت مالیه هم برایشان معلوم است. خب بازم بعضی ها کوشش میکنه، اونا هم نتیجه خود میبینه و ملت هم ما هر روز آگاهی دهی میکنیم، هفتوار ارقام امرای شریک میسازیم و یک اطمینان، یک تعهد وزارت مالیه میسپرده که شب و روز منصوبین و مسئولین وزارت مالیه در تمام بنادر این مسئولیت خود میدارن که جلوگیری هر نوع مواد به کیفیت نفتی را کنن و اجازه ندهند که آنها در بازارهای افغانستان راه یابد. در موضوع مواد کیفیت مواد نفتی مسئولیت وزارت مالیه تنها تا گمرکات است، بیرون از گمرکات در بازارها باز دیگه اداره زیربط است که اونا کار میکنه جلوگیری از تیل بی کیفیت. خب مسئولیت ما و صاحب ما تمام بنادر و گمرکات است و اینج ان شاء الله ما تا حد اعظمی کوشش میکنیم که تیل بی کیفیت از بنادر تیر نشو و وارد بازارهای افغانستان نشود.
بله، امیدوار هستیم که تیلای بی کیفیت در رقم که شما گفتین از بازارا جمع شوه و هیچ دیگه وارد نشوه که توزیع شوه و باز به فکر جمع شدنش باشیم. تولیدات داخلی هم زیاد شوه که دیگه هیچ به فکر واردات نباشیم. با گمرکات اشاره کردین آقای حقمل، از موضوع مواد سوخت که تیر شویم به صورت کلی گمرکات افغانستان در چه وضعیت قرار داره؟
آن وقت ما حالت را صحیح درک میتونیم که ما ببینیم 3 سال قبل یا پیش از حاکم شدن دوباره امارات اسلامی گمرکات در چه حالت قرار داشت. گمرکات یکی از منابع اساسی عواید است و تعلق مستقیم به تجارت کشور داره. حالت گمرکات بسیار در حالت وخیم بود، مراکز فساد گشته بود، اکثر گمرکا بود که احاطه نداشت، چهاردیوالی نداشت و سیستم ها اونجا وصل نبود. وقتی که وزارت مالیه سرکار شد، وزارت مالیه امارات اسلامی افغانستان تمام گمرکات را مرکزی کرد، سیستم اسکودا را تا مدورترین گمرک خود فعال کردیم. در گمرکات کارهای اساسی شروع شد، مثلا هنگرها ساخته شد، یخچالها ساخته شد، میدانها برای تخلیه و بارگیری ساخته شد. کار گمرکات از 8 ساعت به 12 ساعت، 16 ساعت، حتی بعضی گمرکات ما همیار 24 ساعته فعال است و این پروسه دوام داره. زمیال ما چند ماه پیش قرارداد اسکنرای اصلی کردیم که انشالله در یک سال یا یک و نیم سال اسکنرا میاد، 34 پای اسکنرا در گمرکات مختلف افغانستان، اسکنرهای دیجیتالی که امرای یک کلیک میتونه وزن و د موتر کدام نوع اموال و اشیا بار تمام را ور چیز کنه. دیگه پروسه شروع است و آل خو الحمدلله بسیار دولت خوب است. خوب ما کفایت نمی کنه، ما کار میکنیم که کدام عصری گمرکات که در جهان موجود داره گمرکات ما به ما اندازه معیاری و استاندارد شود.
گمرکات از مکانهای بسیار بسیار مهم است و آلی در کشورهای مختلف دستگاه‌های بسیار پیشرفته هم در گمرکات وجود داره که باعث تسهیل در کارا و جلوگیری از قاچاق و فرارهای مالیاتی میشه و افغانستان هم اگه بتونه این دستگاه را داشته باشه بسیار خوب است. گپ همو پروژه‌های جدیدی که در گمرک اسلام قلعه هرات و دیگه گمرکات را اندازی شده است چه قرار است؟
بندر اسلام قلعه یک بندر گمرک ولایت هرات است. تنها در 6 یا 7 ماه سال جاری که است ما پروژه های به ارزش صدها میلیون افغانی در مختلف گمرکات داشتیم.
درست.
از هنگرسازی گرفته تا میدان ها برای طرح تخلیه و بارگیری تا پارکینگ ها تا ترازوهای عصری. این پروسه ما گفتم جریان داره و هر سال در بودجه انکشافی وزارت مالیه یک بخش عظیمش برای گمرکات جدا میشه و اون را ان شاء الله ما مصرف کرده راهی هستیم. این پروسه شروع است. ما اگه جزئیاتش بونیم به ده ها پروژه همیاله در گمرکات و بنادر مختلف افغانستان زیر کار است و جریان داره. یکی از مهمترین پروژه که است نصب اسکنرهای دیجیتالی. که بسیار کیفیت بالاست، حتی بعضی از کشورهای همسایه ما هم آنها را نداره که به این شکل است موتور زیرش ساده میشه، به یک کلیک کامپیوتر ما میتونیم تمام جزئیاتش که اینجا وزنش چی اندازه است، کدام اموال ممنوعه در این محموله است، غیر ممنوعه است، تمام جزئیاتش بده. این در تمام گمرکات و بنادر ما نصب میشه. تقریبا بیشتر از 8 میلیارد افغانی که ارزش داره که امرای یک مشارکت خصوصی ای به پیش می رود. و دیگه بعضی پیشنهادات شده برای انتقال زمین هم زیر کار است، به زودتر انشاءالله از وزارت زراعت به صدها وزارها جریب زمین خواهم انتقال شد به وزارت مالیات تا ساحات گمرکات ما دیگه هم پراخ شود و محیطش آزاد شود.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3800-226
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید.
رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
خب شنونده‌های عزیز برنامه چوکی داغ، بحث به سمت مسائل اقتصادی رفت. بیاین که همین وضعیت داشته باشیم، چون اقتصاد واقعا مقوله مهمی است و ویژه در افغانستان. بیاین سری به شمال افغانستان و ولایت بلخ بزنیم و خبری بگیریم از وضعیت زراعت در این ولایت و مخصوصا زراعت پخته یا پنبه، و بشنویم که محمد حسین عظیمی مدیر ترویج زراعت و مالداری ولایت بلخ در این رابطه چی میگه.
در ولایت بلخ سالانه در حدود 25 الی 30000 هکتار پخته در ولسوالی شایی، دهدادی، بلخ، چاربولک، چمتال، شلگره، کلدار و شورتپه بذر میشه که اکثرا یه زارین در کشت پخته بسیار سابقه کاری دارن و ریاست زراعت ولایت بلخ همیشه در سطح ولایت و در سطح 15 ولسوالی ولایت بلخ خدمات عرضه میکنن و دیاقین محترم همیشه میتونه که جهت مشوره فنی و تکنیکی به سطح ولسوالی به مدیره خدمات زراعتی ولسوالی و مدیریت حفاظی نباتات و به سطح ریاست زراعت به معاملیت امور زراعتی و مدیریت حفاظی نباتات به خاطر اخذ نخزه و مشوره های فنی و تکنیکی به خاطر عملاور شدن مزارعشان از آفات و امراض و حشرات که امسال بدبختانه نظر به نوسانات شرایطی اقلیمی و بلند بودن درجه حرارت در فصل تابستان که واقعا این وقتی که درجه حرارت از 40 بالا میره باعث گلریزی اکثرا نباتات و خصوصا مزارع پخته میشه که دیاقین از این آیه بسیار امسال متضرر شدن.
بله، ولایت بلخ افغانستان از ولایت هاییست که از قدیم الایام کشت پخته به صورت سنتی در آن انجام میشده و پروسس یا فراوری خوبی هم میشده، به شکلی که پخته بعد از برداشت در بازارها استفاده و گاهی هم صادر میشده. پنبه دانه هم برای روغنگیری در کارخانه ها فرستاده میشده، روغن حاصل شده هم در بازارها استفاده میشده و کنجارش هم برای خوراک مالها مورد استفاده قرار می گرفته. خلاصه هیچ چیزش ضایع نمی شده. مسئولان مربوطه هم باید با شیوه های علمی و دهقانان کمک کنن که کارشان حاصل خوبی بده و محصولاتشان آفت زده و گرما زده نشوه و ضرر نکنن.
همیشه مامورین ترویج و مامورین حفاظی نباتات در سطح ولسوالی در خدمت دیاقین می باشن، همیشه مثل دکترا و برای نقصه می ته راهنمایی فنی و تکنیکی را برای زارین می نماید. بدیاقین هم مشوره برش ارائه می شود و در ضمن ما توانستیم که در حدود 10 متریک تن پنبه‌دانه بسیار اصلاح شده را در مقابل پیسه بسیار ناچیز برای دیقانه توزیع شده و همچنان در حدود اضافه تر از 200 قطعه نمایشی پخته از طریق مؤسسات همکار در ولسوالی‌های مختلف برای دیقین تخم و کودشان رایگان داده شده که امیدوار هستیم که یک حاصل خوب خدمت بخشی را به دست بیارم.
شما هر از گاهی نشست های با دهقانان برگزار میکنین و آگاهی های لازمه بر اونا در مورد کشت و کارشان میتین. آیا این نشست ها نتایج مثبتی هم داشته؟
بله، همیشه برای دهقان آموزش ها داده میشه و هفته گذشته ما کرابکتی پخته که یعنی 16 متر مربع از وزارت زراعت توسط بودجه مالی احصای ملی افغانستان، اینجا سرویرا کارمندایی که زراعت متخصصینی که زراعت فارغ شده بودن تجربه کافی در بخش پخته داشتن، ما 16 متر مربع را تقریبا از هر ولسوالی 16 دهقان 16 قریه مختلف که فاصله هر منطقه باید حداقل 2 کیلومتر فاصله داشته باشه که ما یرقام جمعوری کنیم، چین اول جمعوری شده و چین دوم و سوم میشن بعدا جمعوری میشه. ما گفته میتونیم که در آینده وقتی که چین سوم جمعوری شد، ما اگر قایم مشخص را به احصای در اختیار احصای ملی قرار داده میتونیم که اوسط حاصل در زمین های پختکاری ولایت بلخ این قدر مشخص می داشته باشه و امسال خوشبختانه که اولین بار است که ما سروی ایتو کراب کردی یا جمعوری پختر از متر مربع از ساعت مختلفی ولایت بلخ داشتیم و انشاءالله بزرگترین وقت در اختیار شما و ریاست احصای ملی قرار داده خواهد شد.
خب دهقانان باید چی رقم عمل کنن که بتونن محصول پخته با کیفیتی پرورش بتن و به بازار عرضه کنن؟
دهقانی که میخواد که پخته کشت بکنن، کارمندا در سطح ولایت و ولسوالی در اختیارشون قرار دارد جهت مشاورهای فنی و تکنیکی. اگر احیانا مزارعشان به مرض مصاب میشه، اونا میتونن از کارمندای حفاظی نباتات در سطح ولسوالی و در ریاست زراعت از مدیریت حفاظی نباتات نسخه دریافت بکنن تا که امو ادویه‌ای با کیفیت تحت نظر کارمندای فنی و مسلکی خریداری بکنن و بعدن تحت این نسخه‌ای که برشان داده میشه هم مطابق دوزی که برشان تعیین میشه و چند مرحله دا ادویه پاشی است، اگر زیر نظر جا فعالیت های خود انجام بگیره که انشاءالله انی مزاریشان متضرر میشه و هم یک حاصلات قناعت بخش به دست خواهد آورد.
از گاهی در برنامه چوکی داغ در مورد فعالیت‌های شهرداری‌ها و مخصوصاً شهرداری کابل گپ می‌زنیم که انصافاً فعالیت‌های خوبی هم داره و پروژه‌های خوبی هم روی دست داره. اخیراً نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل ویدئویی منتشر کرده در مورد پروژه توسعه سرک جویشیر در کابل و سر بعضی از رسانه‌ها و مخصوصاً یوتیوبرها قهر بود که چرا در این مورد خبرهای نادرست نشر کردند. بشنوید.
شهرولی کابل به گونه مشخص پلان توسعه‌ای سرک جویشیر را داره و این سرک که سرک‌های بسیار مهم است که میتونه در قسمت کاهش ازدحام خصوصا در نقاط مرکزی شهر سایه پل باغ عمومی و همچنان سایه زیرزمینی نقش قوی و مهمی را ایفا بکنه. این سرک مشخصا 30 متر عرض داره و مسیر خود را طی میکنه. اما متاسفانه چندی قبل یک خبر کاملا غیر حقیقت و تقریبا میتونیم بگیم دروغ از طرف بعضی از رسانه‌ها که اکثر یوتیوبرها بودن نشر شده. به گونه مشخص رصد اطلاعاتی که ما انجام دادیم در اونجا یوتیوبی که مربوط به تلویزیون آریانا میشه، یوتیوب کابل اینفو، یوتیوب آینه افغانستان، یوتیوب 34 افغانستان و همچنان یوتیوب کابل مین، اینا این خبر رو نشر کردن که در مسیری سرک در امسار تخریب میشه. مطابق به دیجان مشخص شده و منظور شده که وجود داره، نه در امسار، نه مسجد شریف و نه هم مالگدام هایی که دارای قدامت تاریخی هستند در او صاحب هیچ کدامشان تخریب نمیشه و این خبر کاملا دروغ هستند.
خب اینالی رسانه ها و صفحات یوتیوب که این خبر نادرست به گفته شما نشر کردن باید چیکار کنند؟
شهرولی کابل و خصوصا بخش رسانه شهرولی کابل مطابق با قانون رسانه های همگانی از تمام یوتیوب هایی که این خبر را نشر کردن و یوتیوب های رسمی هستند مطابق با قانون جدا خواهش میکنه که بسیار زود و بسیار عاجل، چون این ویدیو را اکثریت مردم دیدن، یک ویدیوی جدید آماده بکنن و این اشتباهی که از طرفشان رخ داده را کاملا تشریح بدن. و در بحث بعدی است که بر اساس تنظیمات تکنیکی که یوتیوب داره امکانی وجود داره که بعضی از ویدیوها از افغانستان بلاک شه و کاربرای در افغانستان اصلا اون را نبینن، اما از طریق وی پی ان و بعضی از موارد دیگه که وجود داره قابل دید هستن. امیدوار هستم که کتمان را انجام ندن و ویدیوهایی که خلاف حقیقت هستن را بسیار زود حذف بکنن. بخش رسانه شهرولی کابل همیشه در خدمت تمام یوتیوبرها و همچنین در خدمت تمام رسانه ها بوده. امیدوارم این موضوع را کاملا جدی بگیرن و بسیار زود این موضوع را از طریق امو چینلی که این خبر غیر حقیقت را نشر کردن برای مردم واضح بسازن و لینکش را و همچنان تشریحاتی که دادن با بخش رسانه شهرولی کابل شریک بکنن. در غیر صورت مطابق به قانون رسانه همگانی شهرولی کابل حق مسلم خود میدانه که این موضوع را به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای راجع بکنه تا در اون مورد تصمیم گرفته شود.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و همچنین تلگرام هم @radiodari مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شماره به خداوند بزرگ میسپاریم.
با شما دوستان عزیز هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از علاقمندان به برنامه پارسی گویان دعوت می‌کنیم این برنامه را شنونده باشند.
به نام او که آفریدگار جان است و جهان و زبان. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. در آغاز برنامه این هفته پارسی گویان برای همه شما خوبان شادی فراوان آرزومندم و شما را مهمان میکنم به شنیدن داستانی از کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات سریدالدین محمد اوفی در سده 7 هجری. آوردند که خواجه‌ای صبح زود برخاست و عزم گرما بکرد. دوستی در راه دید. آن دوست را گفت به حمام آیی؟ گفت تا به در حمام با تو همراهی کنم. چون پاره ای راه برفتند، آن دوست او راه بگردانید و به مصلحت خود برفت. دزدی زودتر آمده بود تا سیدی کند و جیبی بشکافد و کیسه ای برد. چون به در یرما برسید، هوا هنوز تاریک بود. دزد را دیده پنداش که آن دوست است. کیسه‌ای که 1000 دینار در آن بود به وی داد و گفت آن را به امانت نگاه دار تا برون آیم و به من بازده، و زر به دزد سپرد. چون از گرمامه برون آمد روز شده بود، خواست که برود. دزد گفت ای خواجه زر خود بستان. مرد نگاه کرد و کیسه زر خود را به دست ناشناس دید. گفت تو کیستی؟ گفت من مردی طرارم و کیسه بر. خواجه گفت من زر به تو دادم، چرا نبردی؟ گفت اگر به طریق خود بودمی 1 درم به تو ندادمی، اما به امانت سپرده بودی و در امانت خیانت کردن روا نبود.
زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فراگوش من آورد و با آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست.
ابیات نغز و پرمغزی که شنیدید غزلی به شیرینی عسل بود از دیوان لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. این هفته دکتر محمدزاده از مهندسی واژه‌ها در دیوان حافظ شیرازی میگوید. بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه حافظ هستیم و غزلی از حافظ رو برای شما خوندم. امیدوارم که لذت برده باشید. در این برنامه میخوام به یکی از ویژگی‌های دیگر از شعر حافظ اشاره بکنم. یک ویژگی هست که اصطلاحاً بهش گفته میشه مهندسی کلمات در شعر. مهندسی کلمات در شعر یعنی به کار بردن واژه یا اصطلاحاً همون کلمی در شعر و یا در متن ادبی به نحوی که اگر اون کلمه رو ما از اونجا برداریم هیچ واژه یا کلمه دیگری رو نمیتونیم جایگزین اون بکنیم مگر اینکه خودش رو برگردونیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن مهندسی کلمات در شعر. ممکنه که در شعر شاعران دیگری غیر از حافظ هم این ویژگی وجود داشته باشه، به ویژه در شعر شاعران سبک هندی ممکنه این ویژگی وجود داشته باشه، اما نه در تمام اشعار اونها. ولی حافظ یک ویژگی که داره واقعا در تمام اشعارش، تمام غزلیاتش، در این 400-500 تا غزل میبینیم این ویژگی رعایت شده و این به دو سبب هست. یکی این که حافظ با دقت تمام تلاش نکرده که دیوان شعری ده‌ها هزار بیت شعر بگه که رزومه، اصطلاح امروزی ها، رزومه و پرونده پروپیمانی داشته باشه. و یکی دیگه این که تا پایان عمرش حافظ به شعرهای خودش مراجعه کرده و چندین بار شعرهای خودش رو دستکاری کرده و هر موقعی به این نتیجه رسیده که یک کلمه بهتر از اون کلمه قبل هست اون کلمه رو آورده جایگزین کرده. اگر کسی با اسلوب مهندسی کلمات به ویژه در شعر حافظ آشنا باشه به راحتی میتونه نسخه واقعی و یا نسخه برتر رو و یا انتخاب برتر رو نسبت به سایر نسخه بدلها پیدا بکنه. میدونید که یکی از شاعرانی که نسخه بدل فراوانی داره، یعنی ما شعرهایی داریم که ببینید چند جور ضبط شده. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. این گوناگونی وجود داره. اگر کسی به درستی به مهندسی کلمات آشنا باشه به درستی و به راحتی میتونه بشناسه نسخه برتر رو و نسخه صحیح‌تر رو از نسخه ضعیف‌تر یا روایت صحیح‌تر و قوی‌تر رو از روایت ضعیف‌تر. اول اینکه چرا
حافظ این چنین ویژگی در شعرش داره، خود حافظ میگه که حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. اول اینکه به این منتسبش میکنه، میگه این یک لطف خدایی در حق حافظ شده که سخنش قبول اهل نظر هست و لطفی که در سخنش نهفته شده، این لطف بالاخره خداوند عطا کرده. پس این در اثر یک جوشش درونی هست، یعنی قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است، یعنی یک جوشش درونی در شعر حافظ وجود داره. و دلیل دیگر مربوط میشه به کوشش حافظ. میدونید برای اینکه یک شعر یا یک اثر هنری و یا ادبی به منصه ظهور برسه، در همه زمینه‌ها و در نزد همه شاعران دو تا چیز لازمه، یکی جوشش لازمه و یکی کوشش. جوشش یعنی اون استعداد و خلاقیت ذاتیه که شخص داره و فرد داره و از درونش یک هنر میجوشه، و دیگری کوشش هست. باید با آموختن، با تلاش کردن، با مطالعه کردن، با فهمیدن، با مطالعه احوال شاعران دیگر، هنرمندان دیگر، اون جوشش رو با کوشش خودش تکمیل بکنه و تلاش بکنه که سخنش رو به اوج برسونه. و همونطوری هم که عرض کردم، یکی از دلایلی که میبینیم که نسخه بدل در دیوان حافظ فراوانه همین است که حافظ اون جوشش درونی رو داشته، اما از کوشش برای بهتر کردن شعرش تا آخر عمرش فروگذار نبوده. اینجا میگه که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، یعنی با کوشش نیست، یک لطفی نیاز هست، اما میگه هر قدر ای دل که توانی بکوش. یعنی هم کوشش لازمه هم جوشش. در واقع میگه که در کنار قبول خاطر و لطف سخن که عطای خداوندی و اعطای خداوندیه و برای خلق یک اثر هنری قطعی و ضروریه، باید کوشش و تلاش هم کرد و از تلاش و کوشش هم فروگذار نبود. حالا من دوتا مثال از مهندسی کلمات در شعر حافظ رو میگم. یکی همین بیتی که خوندم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. خب در بعضی نسخه ها و اتفاقا نسخه های معتبر به جای یار دوست اومده، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. نه از نظر وزن مشکل داره، نه از نظر محتوا مشکل داره، نه از نظر موسیقی مشکل داره، اما نگاه میکنیم اگر ما به جای کلمه دوست کلمه یار رو بذاریم چه تفاوتهایی میکنه. اولا اینکه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، یعنی حافظ به این توجه کرده که اگر دوست رو بیاره، بر قامت دوست الف وجود نداره، یاره که الف برش وجود داره. این یکی. دو اینکه اصلا دوست قامت نداره، قامت یعنی بلندی، یعنی ارتفاع، دوست به حالت افقی نوشته میشه، پس به شکل ظاهری کلمه توجه کرده. و نکته بعد این که در مصرع مقابلش ما کلمه یار رو داریم و حافظ به اینم توجه کرده که یار رو با یاد که گونه جناسه با هم بیاره که موسیقی کلام رو افزایش بده. و دیگر این که میبینید شما اصلا این بیت میل به بلندی داره، یعنی رو به بالاست. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اینجوری هست. بنابراین حافظ حالا ولو اینکه ممکن خودش اول دوست انتخاب کرده باشه، ولی در اثر همین مهندسی و کوشش و تلاشی که بعدن کرده ممکنه به این تغییر داده باشه، یا اینکه در اثر اشتباهی که نسخه نویسان کردن دوست رو آورده باشن به جای یار گذاشته باشن، بعد نسخه هایی پیدا شده که یار وجود داشته و ما بر اساس بررسی مهندسی کلمات متوجه میشیم که یار درست در به نظر میرسه. یا این بیت، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. در نسخه های مختلف ما داریم به جای واعظان زاهدان اومده و به جای زاهدان گاهی اوقات عارفان اومده و عاکفان هم اومده. بر اساس به اصطلاح چارچوب های مهندسی کلمات که اتصال بین مفهوم و واژه رو برقرار میکنه، یعنی چرایی آمدن یک واژه رو بیان میکنه، آیا زاهد بر منبر میره؟ نخیر. کیه که بر منبر میره و وعظ میکنه
واعظه که بر منبر میره و وعظ میکنه. عارف و عاکف بر گوشه مینشینن عبادت میکنن، اهل وعظ نیستن که، واعظه. پس بنابراین میفهمیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. این درست داره. در تمام دیوان حافظ اگر بگردیم، یا مثلا کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، خب هر دو نسخه اومده. در نسخه معتبر قزوینی هم اتفاقا کشتی شکستگانیم اومده، ولی به نظر میرسه که حتما کشتی نشستگان باشه. باد شرطه باد موافقه، یعنی باد موافقی که یک کشتی رو به سرمنزل مقصود میرسونه، باعث حرکت کشتی میشه. اما اگر کشتی شکسته باشه، تخت پاره های کشتی چه نیازی به باد موافق دارن؟ به کدوم طرف این رو هدایت میکنه؟ بر اساس همین مهندسی کلمات ممکنه ما به این برسیم که کشتی نشستگان درسته. مثال ها و مصادیق فراوانی وجود داره که من به همین دوست مثال اکتفا میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.